بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه انه خير ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. به اینجا منتهی شد که فرمودند در آیه شریفه تحقیق بر این است که این آیه شریفه در این حالی که به یک بیانی در آخر بحث گذشته عرض کردیم می شد در این حالی که این آیه بیان جمله شرطی بیان محقق موضوع باشد در این حال استفاده مفهوم کرد، ولیکن در نهایت امر نظر شریفشون بر این شد که اگر برای بیان موضوع باشد در حقیقت دلالت بر مفهوم که انتفاع اندل انتفاع باشد را دلالت ندارد، گرچه خواستن تا جایی که امکان دارد استفاده مفهوم از آیه شریفه را تثبیت کنند، ولیکن بالاخره خودشان اختیار فرمودن به این که این آیه دلالت بر مفهوم ندارد و از این آیه نمیتوانیم اعتبار خبر عادل را ثابت بکنیم. اشکال دیگری در این آیه شریفه بر استدلال بر این آیه شده است که این اشکال را مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد نمیدانند. کلام ما فعلا در بیان این اشکال و رد و جواب ایشان است از این اشکال، که بعد بریم سراغ اون اشکال دیگری که وعده داده بودیم و اون این بود که این آیه بر فرض تنزل و دلالت بر مفهوم اخبار بلا واسطه را شامل می شود، اما در جایی که واسطه باشد اونها را دلالت ندارد. بیان اشکال و جواب اون که سه جواب داده شده است و بر اساس مبانی مختلفی که در اینجا هست جواب دادن، اون را بعد عرض می کنیم. پس فعلا کلام ما در بیان اشکال آخری است که در تمسک به این آیه شریفه شده است برای اثبات حجیت خبر عادل و جواب از اون. حاصل اشکال به صورت قیاس صبر و تقسیم به این است که شما نبع موجوده در آیه شریفه که آمده است ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا، این نبع از دو حال خارج نیست، یا مراد از این نبع طبیعی نبع هست، طبیعت لابشرط نبع، و یا مراد نبع موجود در خارج هست. این شکل سومی که ندارد. هر یک از این دوتا باشد مبتلا به اشکال و نتیجتاً اثبات حجیت خبر عادل را با این آیه نمی شود کرد. اما اگر مراد طبیعی نبع باشد، اشکال این است که در این صورت معیار و میزان وجود این طبیعی است و تحقق این طبیعی است. ان جاءکم فاسقون بنبعین، موضوع طبیعی نبع اگر باشد، خب بنابراین اختصاصی ندارد این آیه به خصوص فاسق، زیرا طبیعی نبع که حسب الفرض موضوع است همون گونه که در صورت بودن فاسق منبع و مخبر تحقق پیدا می کند، اگر عادل هم اتیانه به خبر کند، باز هم طبیعی نبع محقق شده است. چون طبیعی نبع به هر یک از خبر عادل و فاسق تحقق پیدا می کند و فرض هم این است که طبیعی نبع را موضوع قرار دادید، پس وجوب تبیین اختصاص ندارد به خصوص نبع فاسق، اون از باب مصداق هست. تبیین از مطلق نبع لازم است، چه نبعی که فاسق آورنده او باشد و چه نبعی که عادل اتیان او کند. پس بنابراین این نه تنها دلالت ندارد بر حجیت خبر، خبر عادل، بلکه خبر عادل و فاسق از این نظر با هم هیچ فرقی نخواهند داشت. منطوق آیه شامل هم خبر عادل می شود هم خبر فاسق. پس وجوب التبیین حکمی است که معلق شده است بر خصوص طبیعی نبع، اعم از این که آتیه با نبع فاسق باشد یا عادل باشد. پس در هر دو صورت اتیان به نبع اگر شد و آتیه به نبع هر که بود مهم نیست، نتیجتا یجب التبیین. اگر نبع نبود تبیین نمیخواد و اون از باب نفی موضوع به نفی حکم نفی موضوع است. پس منطوقا آیه دلالت دارد بر وجوب تبیین در هر دو صورتی که آتی به خبر فاسق باشد یا عادل باشد. این عکس مقصود شما رو میرساند. اگر مراد از نبع در آیه شریفه طبیعی نبع باشد، اگر بگید نه ما به طبیعی نبع نظر نداریم، به خصوص نبع فاسق این رو موضوع قرار میدیم، به عبارت دیگر نبع موجود در خارج موضوع است، نبع لا به شرط، نبع موجود در خارج به عنوان موضوع. ان جاءکم به قرینه جاءکم، ان جاءکم فاسقون به نبعین، یعنی نبع محقق در خارج، اینجا تبیین بکنید. خب در این صورتی که خصوص نبع موجود در خارج میزان باشد نه طبیعت نبع، در این صورت میفرمایند تعبیر به اداه شرط قهرن باید به اعتبار چی باشد؟ تردید. چون هر جا که اداه شرط میاد معناش این است که دو صورت وجود معلقون علیه و نبود معلقون علیه فرق دارد حکمش، ولذا به صورت تردید میارد. ان جاء که زیدون فاکرمه، معناش این است که وضع زید دو صورت دارد، یکی این که زید میاد نزد شما حکمش این است که اکرام لازم است، یکی این که نمیاد نزد شما این است که اکرام لازم نیست. پس نبع موجود در خارج هم باید وضعش چی باشد؟ مردد باشد بین دو صورت، تا تردید وجود نداشته باشد اتیان به اداه شرط معنا ندارد. اصلا اداه شرط در هر جا که میاد معناش این است که دو صورت است، یکی صورت وجود شرط و یکی صورت عدم شرط. لذا تعلیق معناش همین است، همیشه چیزی که معلق شد بر شیئی حالت وجود تحقق اون معلقون علیه و عدم تحقق معلقون علیه دو حالتی است که به اعتبار اون دو حالت به صورت تردید که یعنی جمله شرطی است اتیان می شود. پس اداه شرط در جایی میاد که دو صورت داشته باشد. حالا از شما سوال میکنیم در مورد بحث نبع موجود در خارج آیا قابلیت دو امر دارد؟ نبع موجود در خارج دیگه قطعی شده، یعنی یا هست یا نیست، دیگه مردد بین تردید اصلا مال خارج نیست، لذا در جای خودش ثابت شده است که واقع همیشه همراه است با تعین و در مقابل ابهام و تردید است. ابهام و تردید جاش در خارج نیست، به حمل اولی ابهام و تردید در وضع انسان هست، لذا انسان است که نسبت به واقعی که همیشه امرش یک طرف است یا هست یا نیست، یا علم به هست و نیست او پیدا می کند یا علم پیدا نمی کند به هست و نیست او، این معنای کلام. پس بنابراین نبع خارجی که امرش مردد بین دو احتمال تحقق و عدم تحقق نیست، یا هست قطعا یا نیست قطعا. خب بنابراین اگر نبع جزئی خارجی که اشیء ما لم یتشخص لم یوجد خب اگر این چنین است، پس بنابراین تعبیر در این فرض باید به صورتی باشد که دلالت بر مضی داشته باشد، نه دلالت بر استقبال. و آنی که در آیه شریفه برعکس آن است. چرا دلالت بر مضی باید داشته باشد؟ برای خاطر اینکه نبع خارجی که امرش یک طرفه است و قابل تردید نیست، چه چیزی است؟ اونی است که واقع شده. اما اونی که بعداً میخواد واقع شد معلوم نیست که واقع بشود. ممکن است جنی اون چیزی که دخالت در تحقق او دارد محقق بشود فیقع، و ممکن است جنی ما له دخل فی تحققه واقع نشود فلا یقع. این وضع آینده مردد است. و حالی که شما در اینجا در این آیه شریفه به اعتبار کلمه این دلالت میکنید بر تعلیق در آینده، و حال اینکه اون چی که مقتضای این فرض هست باید آیه به صورتی بیان میشود که ناظر به گذشته باشد. چرا؟ چون اون چیزی که در خارج امر او مردد بین دو طرف و احتمال و تردید نیست، اون عبارت است از مضی. ولیکن استقبال ولو به صورت جزئی شما در نظر بگیرید، مثل اتیان زید در آینده، بله اتیان زید در آینده ممکنه واقع بشود ممکنه واقع نشود، ولی به لحاظ گذشته یا واقع شده است قطعا یا واقع نشده است قطعا. آمدن زید در دیروز اگر آمد که خب این طرفش قطعی است، اگر هم نیامد نیامدنش قطعی است. نسبت به دیروز نمیتونیم، بله ما میتونیم بگیم ما نسبت به آمدن و نیامدن او تردید داریم، اما تردید ما که واقع را عوض نمی کند. به حسب واقع زید نسبت به دیروز و در ظرف زمانی دیروز یا آمده است یا نیامده است، یکی از دو طرف مجیء یا عدم مجیء قطعی شده، ولی نسبت به فردا یا حتی امروز امرش مشخص نیست. ممکن است به حسب واقع بیاد و ممکنه نیاد، واقعا این تردید وجود دارد. خب پس بنابراین اگر شما نظر به خصوص نبع موجود در خارج داشته باشید که نبع جزئی خارجی منظور باشد، خب بنابراین دو طرف تردید در اینجا معنا ندارد. چرا؟ چون نبع خارجی همیشه امر اون منجز و قطعی است، یا هست و یا نیست. لذا واقع را از یکی از این دو طرف شما خالی نمیدانید، لذا سلب دو طرف نقیض به حسب واقع معنا ندارد. به حسب واقع یا این طرف است یا اون طرف. قهرن در اینجا دیگه تعلیق و تردید معنا نخواهد داشت در این فرض. اگر تعلیق معنا ندارد باید آیه شریفه و آیه مبارکه به صورتی باشد که با همراه با تردید نباشد. چرا؟ چون اون امر جزئی با تردید سازگار نیست. اگر با تردید سازگار نیست دیگه بحث آوردن جمله شرطیه و این و لو و امثال ذالک دیگه معنا نخواهد داشت. اون چیزی که با تردید میسازد حال استقبال است. اونی که قضعش یک طرفه از گذشته است. نظام به مثالی که عرض کردم، مجیء زید امر جزئی یا مجیء زید نسبت به گذشته امرش قطعی است، یک طرفه یا آمده یا نیامده، دیگه تردید معنا نداره. مجیز به لحاظ آینده امرش مردد است، یا ممکن است بیاد و ممکن است نیاد، حتی به حسب واقع. و ماضی است که معنای استقبال دارد دیگه، این دیگه واضح دیگه، شما اینو نباید بفرمایید. و لذا این یکی از تصرفاتی که دارد اینکه اگر فعل ماضی شرط قرار گرفت، این که داخل شد معنای او تغییر پیدا میکند به استقبال. اینا توی صرف و نحو میخوانیم دیگه. علی حاله، پس بناهن علی هازا اگر فرض دوم مراد باشد با تردید سازگار نیست، و چون با تردید سازش ندارد باید آیه شریفه به نحوی بیان بشود که مناسب باشد با عدم تردید. و اون چی که مناسب است با عدم تردید نیاوردن به صورت عین شرطیه و لو و امثال ذالک است. پس نفس آمدن عین قرینه است بر این که اینجا تردید همراه است و تردید با این فرض دوم سازش ندارد، پس باقی نمیماند الا فرض اول که طبیعی نبع باید موضوع باشد. اگر طبیعی نبع موضوع بود، عرض کردیم طبیعی نبع هم با خبر عادل سازش دارد هم با خبر فاسق، پس به ما حکم منطوق همون گونه که در مورد نبع فاسق تبیین لازم است، در مورد نبع عادل هم تبیین لازم است. چرا؟ چون موضوع وجوب تبیین تحقق طبیعی نبع است و طبیعی نبع کما یتحقق به اتیان نبع توسط فاسق کذالک یتحقق به اتیان نبع از ناحیه عادل. این ماحصل اشکال. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در مقام جواب می‌فرماید لنا ان نختار کلا من الشکین، ما هر یک از این دو احتمال را اختیار بکنیم اشکال مستشکل وارد نیست. اما بنابر فرض اول که الانم به خاطر بعضی از دوستان که دیرتر آمدن مجبور شدیم اعاده کنیم، این است که شما خلاصه حرفتون چی بود؟ گفتید اگر طبیعی نبع موضوع باشد برای وجوب تبیین، این طبیعی نبع کما اینکه در اتیان نبع توسط فاسق صادق است، همین گونه توسط عادل هم صادق است. به عبارت دیگر طبیعت مطلقه نبع در ضمن هر فردی از افراد و هر حسه ای از حسسی که دارد تحقق پیدا می کند. طبیعی انسان به زید محقق می شود، به امر محقق می شود. اگر میزان در حکم خصوص طبیعت شد، شما نه تنها که استفاده مفهوم نمی توانید بکنید بر عدم وجوب تبیین نسبت به خبر عادل، بلکه منطوقا آیه دلالت دارد بر وجوب تبیین حتی از خبر عادل، کما اینکه از خبر فاسق هم تبیین می خواست. و ذکر فاسق هیچ خصوصیتی ندارد، میزان نبع هست. چون فرضم بر اینه، میگیم ما همین شکل اختیار میکنیم، میزان را نبع قرار میدیم. ولیکن شما گفتین در اینجا که میزان نبع باشد، نبع را به نحو طبیعت مطلقه معنا کردید، معرات از قید اطلاق، به عبارت دیگر لا به شرط مقسمی. اگر به نحو لا به شرط مقسمی معنا کنید، همین جوریست که شما ادعا کردید. چرا؟ چون مقسم در تمام اقسامش وجود دارد، کما اینکه در نبع فاسق تبیین میخواد، در نبع عادل هم تبیین میخواد. لذا تعبیر ایشان این است که میفرمایند اگر طبیعت مطلقه به نحو جمع بین قیود باشد، خب واضح است که هم صورت نبع فاسق داخل است و هم صورت نبع عادل. اما اگر ما طبیعت مطلقه مقیده به قید اطلاق که لا به شرط قسمی باشد، که مطلق بنابر تحقیق برخلاف اون چیزی که متعارف است در نزد اصولیین لا به شرط قسمی است نه لا به شرط مقسمی، دقت کردین؟ خب بنابر لذا میگیم که اطلاق در جایی است که امکان تقیید هم باشد. حالا در جای خودش مفصل مرحوم شیخ رضوان الله بحث برمودن. خب بنابراین اگر شما طبیعت مطلقه به نحو لا به شرط قسمی معنا کردید، اینجا معناش چیست؟ معناش این است که لحاظ شده است، لحاظ نشده است هیچ یک از فاسق و عادل در مورد طبیعت مطلقه از قید الاطلاق. همه قیود ملحوظ است ولیکن رفض القیود می شود، پس چون لحاظ شده از همه قیود، با همه قیود اون طبیعت هست، هم با نبع مضاف الی الفاسق و هم با نبع مضاف الی العادل. اما اگر طبیعت نبع من حیثیه بدون این که اضافه به فاسق و عدم اضافه به فاسق لحاظ بشود، یعنی اصلا اضافه به فاسق و عدم اضافه به فاسق این اصلا منظور نباشد، در این صورت گرچه از ناحیه، خب در این صورت اون چه که میزان هست طبیعی نبعی است که لحاظ نسبت الی الفاسق در او نشده، لحاظ نسبت و اضافه الی الفاسق در او نشده باشد. در اینجا پس طبیعی نبعی که مضاف الی العادل باشد دیگه به طریق اولا مورد لحاظ نیست، چون وقتی در خصوص حتی نبع فاسق نبع طبیعی نبعی که لحاظ اضافه و نسبت الالفاسق درش نشده باشد، شما دیگه نمیتونید بگید آقا پس نبع عادل هم داخل است. بگیم اضافه الالفاسق ملحوظ نیست، فکیفه به اضافه الالعادل. خب بنابراین اونی که معیار قرار میگیرد این طبیعت است، ولی با این خصوصیت. طبیعت با این خصوصیت در کجاست که لحاظ نشده است اضافه الالفاسق و عدم اضافه الالفاسق؟ این در خصوص همین قسم نبع فاسق است. نبع عادل دیگه اصلا مسکوت از امر او. اگر اینجوری میشه استفاده مفهوم کرد، ولیکن همینجا یک اشکالی به ذهن میاد و اون این است که شما نبع طبیعی نبع که اضافه الالفاسق را مورد لحاظ قرار نداده باشید. اگر اینجور شد، اینم باز دارای تردید است و دارای دو قسم است. این خصوصی نبع فاسق نیست. چرا؟ چون نبعی که اضافه و نسبت الالفاسق درش لحاظ نشده باشد، این هم امرش به حسب واقع مردد است بین دو طرف، یا هست یا نیست. پس اینم تخصص به دو حسه پیدا می کند. اینجور نیست که این فقط یک صورت داشته باشد و لاغیر. اگر دو حسه درش تحقق پیدا کرد، وجوب تبیین در صورت وجود معلق علیه هست که نبعی که از نوع فاسق صادر شده باشد، و عدم وجود در صورتی است که نبع مضاف الی الفاسق تحقق پیدا نکرده باشد. ناید بود و نبود موضوع معلق علیه را بنابر فرض مفهومگیری ما روی نبع فاسق و عدم او که نبع عادل بود میگرفتیم، اما الان نه، روی وجود و عدم خود نبع فاسق حساب میکنیم. یعنی دو حسه را در رابطه با خود نبع فاسق میگیم. اگر نبع فاسق بود این چنین، و اگر نبود اون چنان، یعنی نسبت به خود نبع فاسق. خب در نتیجه نسبت به نبع عادل اصلا ساکت است، ولیکن معذالک استفاده عدم وجوب تبیین میتوانیم بکنیم راجع به نبع عادل. یک اشکالی در ذهن میاد که مرحوم عاشق این اشکال را جواب میدن. تعبیر ولا منافاته اشاره است به دفع دخل مقدر. اون اشکال اینه که خب بنابراین که دو حسه پیدا شد از ناحیه معلقون علیه، دو حسه هم به لحاظ وجود معلقون علیه و نبود معلقون علیه باشد، اینجا دو تا حسه پیدا میشود از نظر ذهن. آقا نگید آقا نبود معلقون علیه دیگه، عدم چیزی نیست که بخواد حسه بشود. میگه به حسب تردید ذهن، تقسیم ذهنی، ما در ذهن میتونیم بگیم این معلقون علیه دو حسه دارد به حسب وجود ذهنی به حمل اولی. یک حسه او عبارت است از تحقق او خارجن، به حسه دوم و شق دوم عدم تحقق او در خارج. اینو خودش یک حسه درست میکنیم در ذهن. خب اگر دو حسه شد، پس بنابراین نتیجتاً از مفهوم دار بودن اجنبی می شود. چرا؟ چون دو تا حسه پیدا کرد، دیگه بحث مفهوم نیست. وجود موضوع میاد و عدم وجود موضوع، و هر جا بحث وجود موضوع و عدم وجود موضوع باشد از ناحیه مفهوم خارج می شود. از این جواب می دن، می فرماین بین موضوع حقیقی و موضوع در عبارت می شود فرق گذاشت. گرچه به حسب حق واقع و موضوع حقیقی همین جوری که شما تصور کردید هست. چرا؟ چون موضوع حقیقی در حقیقت یا وجود خارجی و تحقق اون به اصطلاح معلق علیه هست، چون الفاظ و عبارات مرآت هم برای واقع. ما به عنوان مرآتیت به این معلق علیه نظر میکنیم. به عبارت دیگر این معلقون علیه منظورن به نظر عالی، به یک معنا عالیت، به یک معنا نسبت به ارائه واقع عالیت دارن. اون لحاظ استقلالی که در سابق گفته شده است اون حرف دیگریه. اینجا که عالیت میگن به این معنا که یعنی مرآتیت دارد، ولو ملحوظ به لحاظ استقلالی هم باشد، اما مرآت دارد، مرآت هست برای ارائه واقع. پس موضوع حقیقی در حقیقت همون واقع است که تحقق معلق علیه و عدم تحقق او باشد. خب اگر واقع شد، همون جور که شما فرمودید نتیجتاً دارای دو حسه می شود. ثبوت و حکم مربوط به یک حسه است که عبارت باشد از نبع صادر از فاسق در خارج، و عدم وجوب تبیان در صورتی است که نبع از فاسق صادر نشده باشد واقعا. خب این بحث نفی موضوع به نفی حکم نفی موضوع به میان میاد، دیگه رفتی به بحث مفهوم نخواهد داشت. جواب که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میدن میفهمد بله همین جور است، حسب واقع موضوع متحسس میشود به دو حسه، چون امر موضوع واقعا دائر است مدار بود و نبود، و وجوب تبیان در فرض بود موضوع است و عدم وجود تبیان در فرض نبود موضوع، و دیگه اجنبی از مفهوم میشود. اما در مقام عبارت و تعبیر در اینجا به گونه دیگری است، در رابطه با مقام تکلم به لحاظ تعلیقی که وجود دارد که نتیجه تعلیق این است که میخواهد دو تا حکم به لحاظ مفهوم منطوق را برساند، ما میتوانیم موضوع را در مقام تعبیر و در مقام تکلم طبیعی قرار بدیم که در او چیزی که موجب تحسس او میشود که عبارت است از وجوب، این را ما در میان نیاوریم. پس در تعبیر این چینی میگیم ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا، طبیعی نبع میاد، طبیعی نبعی که ما یوجب تحسس این طبیعی را که عبارت باشد از وجود نبع خارجن و عدم وجود نبع خارجن، این را ما چکار کنیم آقا؟ به میان نیاریم. پس میشود موضوع واقعی امری باشد ولی موضوع در کلام امر آخری باشد، چون به لحاظ تعلیقی که شده است و تعلیق لازمش تردید هست و نتیجتاً دو تا حکم است مغایر با یکدیگر بر اساس تعلیق که وجود معلق علیه و عدم وجود معلق علیه باشد، لازمش این است که ما بگیم موضوع در کلام غیر از موضوع به حسب واقع است. موضوع به حسب واقع همون حسه خاصه است که حکم مترتب بر او شده است، و عدم ترتب و حکم به لحاظ عدم تحقق اون موضوع واقعی است که اجنبی از مفهوم است. اما موضوع در کلام عبارت است از طبیعی نبع، چرا؟ رعایتاً لتعلیقی که به صورت جمله شرطیه آمده است. اگر ما بخوایم جمله شرطیه را وجه صحیحی از این داشته باشیم و تصور صحیحی از او داشته باشیم که نتیجتاً معنا داشته باشد تعلیق، چاره نداریم جز این که موضوع رو ما طبیعی بدانیم، ولی به نحو لا به شرط اسمی. پس حاصل این فرض این شد که ما اگر موضوع را طبیعی نبع دانستیم، طبیعی به صورت لا به شرط اسمی اگر باشد، به این محضوری که شما فرض کردید که گفتید نتیجه وجود طبیعت از فی کلتا صورتی به اصطلاح نبع الفاسق و العادل معن فیجب و تبیین فی کل تقدیره، چنین چیزی اصلا نتیجه گیری نمی شود و از منافاتی بنابراین فرض با مفهوم نخواهد داشت. اون اشکالی هم که به ذهن آمد که امر طبیعی ولو به صورت لا به شرط قسمی به حسب واقع دائره بین بود و نبود هست، پس اجنبی از مفهوم می شود، این اشکال رو هم جواب دادن به این که خلاصش این شد که فرمودن ما موضوعی به حسب واقع شیئان با قطع نظر از مقام تعبیر و عبارت، ولی موضوع در کلام شیئان آخر. اونی که محل بحث ما هست اینه که میخوایم از ظاهر دلیل استفاده کنیم، و این دلیل به این صورت که آمده است قهرن دلالت بر مفهوم میکند رعایتاً لمعنى تعلیق که عبارت است از جمله شرطیه. این بر فرض اول. و اما فرض دوم که موضوع را نبع موجود در خارج بدانیم. شما گفتید آقا اینجا اگر موضوع نبع موجود در خارج باشد و به عبارت دیگر نبع شخصی باشد نه طبیعی، نبع شخصی امرش دائر است بین بود و نبود، اگر امرش دائر بود و نبود شد، بنابراین ثبوت و حکم عند وجود الموضوع و نبود و حکم عند عدم الموضوع اجنبی از باب مفهوم می شود. نهایت اشکالی کرده بودید و اون این بود که اگر نبع شخصی باشد که صادر است از فاسق، این نبع شخصی چون امرش منجز است نه مردد، زیرا خارج همیشه و از امرش یک طرفه است، به تعبیر ما دو طرف ندارد که شاید که نشاید، شاید ها مال ما هست در عالم ذهن، ولی در خارج چیزی به نام مبهم و مردد ما نداریم. اگر این چنین است، پس بنابراین تعبیر باید در آیه شریفه به صورتی باشد که تناسب داشته باشد با جذب، و اون عبارت است از تعبیر به امر گذشته. اما تعبیر به صورت استقبال و آینده که همراه با تردید هست، با جزئیت موضوع سازش ندارد. جزئیت و تشخص موضوع که اجنبی از تردید می شود و منافی با تردید است، با آوردن جمله به صورتی که سازش با تردید داشته باشه، این دو تا با هم جمع نمی شود. یعنی یک بام و دو حواس در حقیقت. اگر تعلیق و تردید میزان هست که ما و ظاهر الآیه، پس باید امر مشخص و منجز در خارج موضوع نباشد. اگر فرض بر این است که موضوع رو شما نبأ جزئی دانستید که نبأ جزئی متشخص است قطعا، دیگه تردید قهرن درش نیست، پس نباید جمله به صورتی بیان بشود که قابل تردید باشد. این حاصل اشکال بود. این دیگه در اینجا خب تازه برفرض هم که متناسب با جزم آیه بیاد، اگر اونجورم تازه بیاد از این اشکال خارج میشه، ولی که از اصل مفهوم داشتن دیگه شما دیگه باید دست رفعیت کنید، دیگه مفهوم قطعا ندارد در این فرض، چون امر حکم دائر است مدار بود موضوع و نبود موضوع خارجن، دیگه بحث مفهوم گیری از این آیه شریفه بیگانه میشود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند ما در همین فرض هم میتوانیم موضوع را نبأ جزئی در خارج بدانیم، در این حالی که موضوع نبأ جزئی در خارج هست، در این حال استفاده مفهوم بکنیم. دو تا اشکال در این فرض دارن. اولا میفرمایند شأن ادات، اصلا کلا جمله شرطیه رو ما کجا میاریم؟ به هر یکی از الفاظ شرط و ادات شرط باشد، چه به حرف لو باشد، چه به صورت ان باشد، چه به صورت سایر ادواتی که برای شرط استفاده می شود، اصلا جمله شرطی آوردن در جایی است که موضوع حکم قابلیت برای دو تا امر داشته باشد. پس بردن شما موضوع را و فرض کردن شما موضوع را به صورتی که امر و منجز باشد و قابل تردید نباشد، این با ادات شرط اصلا تناسب ندارد، با وضع ادات شرط تناسب ندارد. پس نتیجتاً اولا این فرض شما غلط است از نظر اسلوب کلام، زیرا فرضی باید باشد که وجه صحیحی داشته باشد. خود فرض شما که موضوع رو آمدین به صورت شخصی فرض کردین، این فرض با جمله شرطی اصلا سازش ندارد. چرا؟ چون وضع جمله شرطی کلن برای این است که تردید را برای ما برساند. به عبارت دیگر موضوع در جمله شرطی امری است که دارای تردید باشد و قابل تردید باشد. لذا مجیء زید امری است قابل تردید به اعتبار آینده، ممکن است آمده بیاد، ممکن است چی؟ نیاد. ولی نسبت به گذشته این معنا ندارد به حسب حق واقع، بله به حسب وضع ما معنا پیدا می کند. ما نسبت به مجیء دیروز زید ممکن است ما علم داشته باشیم با آمدن، ممکن است علم پیدا کنیم به نیامدن، ممکن است هیچ علمی پیدا نکنیم. حالا به حسب حال ما اگه تعلیق بکند متکلم و مولا اشکالی ندارد، بگد ان علمت به مجیء زید مثلا فی امس یجب اکرامو یا اکرمو. خب در این صورت علم ما به آمدن زید امرش مردد است، ممکنه ما علم پیدا بکنیم، ممکنه علم پیدا نکنیم، ولی به نفس مجیء به حسب واقع در گذشته تعلیق معنا ندارد. چرا؟ چون مجیء به حسب واقع در گذشته امرش منجز است، یا هست یا نیست، ما کار نداره که میدانیم یا نه، یا هست یا نیست. چیزی که امرش قطعی است و تردید درش معنا ندارد، او رو نمیشود معلق علیه حکم شرعی قرار داد. پس اولا اشکالش این است که این فرض شما اساسی ندارد، چون آمدن جمله شرطیه ناظر به این است که موضوع در حکم باید چیزی باشد که قابل لتردید و جزئی خارجی قابل تردید نیست. هذا اولا و اشکال دومش انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.